سمت تهرانه.
آقا یعنی چی؟ یعنی حنجره شو از دست میده؟
بله بله، مبتلا به بیماری حنجره میشه که حالا احتمال رو داره سرطان حنجره بود.
و چیزی مونده از صداش؟
نه
من که نشنیدم مثلا.
عارف حاضر نشد از صداش صفحه زرد بشه.
چه عجیب بوده این مرد. بله دقیقاً. از خیلی ها پیش از عارف ما همچین صدا داریم، ولی جالبه که خودش نخواسته.
خودش قبول نمی کنه.
چقدر جالب، من اینا نمی دونستم.
بله خودش قبول نمی کنه.
شخصیت عجیبی بوده این مرد.
بسیار عجیب. بله
چقدر جالب. آقا خیلی سپاسگزارم از شما، اصلا کیف کردم باهاتون گفتگو کردم.
خواهش میکنم.
یعنی قشنگ منو بردید توی اون سالهای مشروطه و روی عارف نور تاباندید. درود بر شما.
شما لطف دارید.
خیلی سپاسگزارم.
من 7 کتاب تا الان درباره عارف انجام دادم. بله بله. اونا دیگه اطلاعات بیشتر رو میتونن به اون کتاب
درود بر شما. کتاب‌های به نگارش و تألیف آقای مهدی نور محمدی دیگه دیدید اون برهه رو کاملا احضار کردن و کاویدن. درود بر شما جناب آقای نور محمدی. من حس کردم از گفتگو با شما.
خیلی ممنونم.
براتون آرزوی تندرستی میکنم و شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.
خدا.
خدا.
خون چو سرچشمه آب حیات است، پیش خون نقش هر رنگ و مات است. خون مدیر حیات و ممات است، خون فقط خضر راه نجات است. خون فقط خضر راه نجات است. خون فقط خضر راه نجات است.
صدای زیبای استاد صدیق تعریف رو شنیدی در نغمه‌ای به آهنگ سازی و به شعر هنرمند بزرگ روزگار مشروطه و تا به دقیقه اکنون عارف قزوینی. همینجا اشاره کنم یکی از کتاب‌های خیلی خیلی خوبی که آقای نور محمدی در مورد عارف منتشر کرده نامش هست اخبار عارف قزوینی در مطبوعات. قشنگ اینجا یک چهره نسبتاً تمام نما از عارف رو ترسیم کردن و بازتاب چهره عارف در مطبوعات رو کاویدن که خیلی جذابه. پیشنهاد می‌کنم که حتما ببینید کتابو. پرسش امروز رو همچنان در مورد عارف براتون میخوانم. با این مضمون طرح کردیم که به نظر شما کدام ویژگی در تصنیف‌های عارف قزوینی برجسته‌تره؟ مضامین انقلابی و انتقادی، استفاده از موسیقی سنتی یا تأثیرگذاری بر احساسات شنوندگان؟ نظر شما برای ما مهمه. این پرسش یک پاسخ قطعی نداره، در واقع هر کسی از ظن خود میتونه یار این پرسش شما باشه. سپاسگزارم از شنوندگانمون که با همون تماس گرفتن، برامون پیامک فرستادن، پیامک های جانانه آقای حداد رو خواندم، همینطور شنونده دیگری نامشون رو حالا نمیابم، 917-58 شماره پایانی 37، آقای ناصر حسنی دبیر تاریخ از ابهر هم گفتن که گزینه یک به زعم من درسته، همینطور علی از اصفهان برامون پیامک فرستادند، 913-50 شماره پایانی 89 گزینه نخست رو اعلام کردن به عنوان پاسخ درست، و همینطور 910-30 شماره پایانی 95 گزینه دوم رو، و رضا محمدی از سرپل ذهاب با شماره 918-35 شماره پایانی 03 با همون همراه هستن. خیلی من رو خوشحال و سپاسگزار خودتان خواهید کرد اگر نام و نام فامیل و اسم شهر و دیارتون رو جداگانه از متن پیامتون در یک سرفصل دیگری بنویسید. خیلی متشکرم. اگر کمی بخوایم در مورد گزینه هامون صحبت کنیم، گزینه نخستمون که مضامین انقلابی و انتقادیه که اصلا در اون روزگار دیگه غزل سیاسی به زعم آقای نور محمدی و به زعم من غزل اجتماعی با کسانی مثل بهار، مثل عارف قزوینی، مثل فرخی یزدی داره قشنگ سر و شکل خودش رو پیدا میکنه، زبان داره به زبان مردم نزدیک میشه. بهره‌گیری از موسیقی سنتی که به نظر من چیزی بوده که عارف رو از دیگران جدا کرد، یعنی تصنیف سازی منظورمون بوده توی این گزینه، شما چیزی بخوانید که بتواند در ردیف موسیقی ایرانی بنشیند و تبدیل بشد به یک قطعه‌ای برای اجرا. این چه اتفاقی رو ایجاد میکنه؟ اون قطعه رو میان افواه و دهانها میگردونه و مشهورتر میکنه به تعبیری. چه بسا که ما مثلا ممکنه که غزلهای ضعیفی از حافظ رو که خوانندگانمون خوندن رو خیلی بیشتر به یاد بیاریم تا غزلهای خیلی عالی که خیلی اصلا سراغشون نرفتند. این هم هست. و یه گزینه دیگر رو هم مطرح کردم، راجع به اونم براتون بگم، تأثیرگذاری بر احساسات شنوندگان، این که در مورد هر اثر ادبی فاخری این که چه بازتابی داره و چگونه میتونه میان مخاطبینش جریان ایجاد کنه خیلی اهمیت داره. در مورد عارف که مفصل حرف زدیم چقدر کلامش دست به دست میگشته. گوشه ای از پیامک های شما رو خواندم، میخواییم دل بدیم به صداتون.
عرض سلام و خدا قوت تمام آهنگ ها و ترانه های عارف قزوینی سوزنی دوست داشتنی است، ولی به قول معروف ما قدیمی ها آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید کشید. من به گمانم به سلیقه خودم اون ترانه از خون جوانان وطن لاله دمیده بیشتر از بقیه معروف است. عزیزه اصلا پر هستم از تهران.
آقای عزیز حسن پور، چقدر این صدای شما عزیزه، چقدر اسم شما به رسم شما میاد، درود بر شما، با ما همراه تر باشید، ما دلمون برای این صدا تنگ میشه.
در پاسخ به پرسش شما، ترانه های عارف هر سه جنبه موردی رو در بر داره، اما جنبه ملی و انقلابی و بعد هم تاثیرگذاری روی احساسات عمومی عربه داره و مرحوم روح‌الله خالقی عنوان میکنه که از 28 تصنیف یا 26 تصنیف مرحوم عارف 18 تاش جنبه ملی میهنی و انقلابی داره. سجادی هستید.
سپاس که با ما همراه بودید در برنامه زنده ققنوس، همچنان با شما هستیم بر مدار ادبیات. جالبه که هم امروز این گونه بود و هم دیروز، یعنی مناسبت ادبی تقویم ما خیلی خیلی پربار بود. دیروز که مفصل براتون گفتم، امروز از عارف صحبت کردیم. بعد این را بگم که دوم بهمن ماه سال روز درگذشت استاد ابوالحسن نجفی، زبانشناس و مترجم هست. ایشان دهم مهر ماه سال 1308 در نجف متولد شدن. استاد نجفی عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی بود و دبیری مجله ادبیات تطبیقی رو بر عهده داشتن. عمده فعالیت‌های ادبی و علمی ایشون در حوزه ترجمه متون ادبی، ویرایش، زبانشناسی و وزن شعر فارسی است. ایشان یکی از دقیق‌ترین دایره‌ها رو برای طبقه بندی وزن شعر فارسی تدوین کردند که به دایره نجفی معروفه. یه بحثی در عروض شعر فارسی است و به سامان کردن این زحافات که از اون به نام دایره یاد میشه. روشی که آقای نجفی ایجاد کرده بودن رو دایره نجفی نامیدند.
یه شبی یاد دارم که چشمم نخفت، شنیدم که پروانه با شمع گفت که من عاشقم، گر بسوزم رواست، تو را گریه و سوز و زاری چراست. بگفت ای هوادار مسکین من، برفت انگبین جان شیرین من. چو شیرینی از من به در می رود، چو فرهادم آتش به سر می رود. آره اقدار یادمه.
همه شعر خوندی؟
نه همه شعر، همه بیت های شعر یادم نمیاد، ولی بعضی خیلی هاش که یادم اومد برات خوندم، به بعضی دیگه شم تک و توک یادم میاد. شاید دست آخر میگه که نرفته ز شب همچنان نیمه ای، پروانه رو داره میگه. هنوز شب به نیمه نرسیده بود که پروانم در این آتش سوخت، چنین و سعدی نتیجه میگیره چنین از پایان عشق ای پسر، بدون آخر آقاتشون است که میسوزید. این پدرم اینو میخوند، منم حفظ کرده بودم، حفظ شده بودم، میخوندم، یاد داشت کردم و از روش میخوندم. ما یه مقدار حواس داریم، حس داریم که دنیا رو با اونا میبینیم، با چشممون، با گوشمون، با لمس کردنمون، با همه اینجا، با چشیدن، با همه اینجا دنیا رو میشنسیم. یکی وسیله دیگه هم که دنیا رو میشنسیم زبان. این هم فکرم رنج استاله گفته باشید. وقتی تشبیه میکنه شاعر یه چیز رو، ایمش که میارن درش، وقتی یه چیز رو به یه چیز دیگه تشبیه میکنن، انواع تشبیه ها هست دیگه، درسته؟ واقعا این تشبیه اینه هم دیگه نیستن، ولی وقتی من اینه میشنوم سعی میکنم میان این دوتا چیز ارتباط برقرار کنم دیگه. مثلا وقتی میگه که حافظ میگه چو بید بر سر ایمان خیش میلرزم، یعنی اصلش از این حرف اینه، ایمانی که من دارم، مثلا مسلمان، میترسم این ایمان متزلزله وقتی میبینم رفتارهایی که مردم میکنن خلاف ایمانه، من ترس منو میگه، اینو میخواد بگه، میلرزم که ایمانم نمیتونم ایمانم رو حفظ کنم.
بید
درخت، خصوصیت برگش این است که با مختصر بادی شروع میکنه برگا لرزیدن. یه موقع من فکر میکردم که اگر قرار باشه اسم من بعد از مرگ من اسم من باقی بمونه، تنها چیزی که به نظرم میرسید که باعث یه چیز بشه تا یه مدتی شاید اسم از من در بعضی از نوشته ها ببرن، همون مسئله وزن شعر. حالا هم تو البته خب شاید یه دوتا کار دیگری هم بعدش انجام دادم در این 30 ساله، شاید مثلا پرجام بگن خب فرهنگش هم از نظر فرهنگ نویسی بدک نبوده، اما به هر حال دیر یا زود فراموش هم شد بعد از مرگ. Thank you.
صدای استاد نجفی بزرگ رو شنیدید و چقدر خوشحالم که با ایشان هم نظرم در مورد اون مناظره مشهور سعدی. شب خوابش نمیبره، بعد چشاشو باز میکنه و در یک فضای فراواقعی این مناظره بین شمع و پروانه رو مینویسه. باری نجفی در سال 1369 به عضویت فرهنگستان زبان ادب فارسی در اومد و در سال 1383 مدیر گروه ادب تطبیقی شد. چنان که گفتم انتشار 6 ماه یک بار مجله ادب تطبیقی با مقالات، گزارش‌ها و نقدهایی در این حوزه از فعالیت‌های این بخشی که زیر نظر او انجام می‌شدند. پیش از نجفی، جواد حدیدی مدیریت بخش ادب تطبیقی رو بر عهده داشت و نجفی در این بخش با او همکاری می‌کرد. کتاب غلط ننویسیم، کتاب مشهور غلط ننویسیم ابوالحسن نجفی، یکی از کتاب‌های پرکاربرد زبان فارسیه. ایشان دوم بهمن ماه 1394 در 86 سالگی چشم از جهان فرو بستند. مجله ادبی ققنوس رو ورق می‌زنیم و در برگی نو می‌خوانیم: کارگاه آموزشی داستان نویسی علمی و علمی تخیلی. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کارگاهی از این دست رو با به هدایت آقای حمید نوایی لواسانی برگزار میکنه. نویسندگان از 19 دی ماه تا 20 بهمن ماه جاری فرصت دارن تا سه اثر خودشون رو به دبیرخانه این رویداد ارسال کنن، یعنی بخشی از زمان گذشته و تا 20 بهمن پیش رو هم که زمان داریم برای ارسال. قصد داریم با جناب آقای نوایی لواسانی راجع به این رویداد گفتگو کنیم. آقا درود بر شما، خیلی خوش آمدید به ققنوس. چقدر خوشحالم صدای شما رو میشنوم.
متشکرم جناب محمدیان. سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما و همه شنوندگان رادیو فرهنگ، به خصوص برنامه ققنوس در خدمتتون هستم.
آقا خیلی وقت ما هم دیگر ندیدیم، چه دلتنگ شما.
آقا محمدی خیلی خوشحال شدم.
قربون شما، منم همینطور.
شما رو گفتم سریع تداعی شد برام خاطرات خوب و زیبایی که از شما ما داشتیم.
آره یاد ایامی، سپاسگزارم. من یادم میاد که اون موقع تقریبا شاید مثلا بیش از یک دهه پیش بودا، ما در مورد جهان هولوگرافیک با هم صحبت میکنم، یادتون میاد؟
بله بله. چیزایی
حالا الان در ادامه اون روی کرد شما دارید کارگاه های روان داستان نویسی علمی و علمی تخیلی رو ایجاد میکنید. جالب بود برای من. آقا کم اینا رو توضیح میدیم برامون، چه ایدهی وجود داره در پسش؟
جناب محمدیان، واقعیت ماجرا اینه که خب ما الان یه شرایطی جامعه ما داره که بحث رشد و پیشرفت علمی یه مطالبه اجتماعی و آموزشی شده. حتی امروزه یکی از مهارت‌های زندگی بچه‌ها بحث تفکر انتقادی و خلاقه است. یعنی واقعا بچه‌ها نیاز دارن تو دنیای پیشرفته امروز بتونن مشکلات خودشون رو حل بکنن و امیدوار به زندگی باشن و در واقع چهره خوبی را از زندگی داشته باشن. به خاطر همین این قدرت تفکر بهشون کمک میکنه. از یه طرف هم من یه پرانتزی باز بکنم، خب ما مرکز ملی مطالعات در آموزش و پرورش داریم که اونجا یه مدیریتی هست و آزمونی رو در واقع به اسم سیلز در حوزه علمی هر چند سال یک بار اونجا برگزار میشه.
و پرس
شما
جناب دو تا آزمونه دیگه تقریبا همیشه با هم هستن. بله. تیمز و پیرز.
پیرز بله دقیقاً. یکی از اینا که معروف به بسیار حوزه علمه، آخرین تحقیقاتی که مطالعاتی که انجام شد و آزمونی که برگزار شد فکر میکنم ماره سال 2023
که نتیجه ما اصلا جالب نبود.
جناب
میگم نتیجه ما هم اصلا جالب نبود
اصلا. پس من میذارم، پس ببینید ما تو به طور کلی یه نقطه تو بحث کاربرد و استدلال، تو بحث دانش و اطلاعات که بحث اطلاعات کتاب های درسیه خب ما خوب عمل کردیم.
بله.
با توجه فرصت محدود و فضای بسته‌ای که داریم، اما همین علم وقتی میخواد به کاربرد برسه، استدلال بشه و چیزی رو تغییر بده،
بله،
بچه های ما بسیار ضعیفن. بنابراین ببینید، اینم از یک طرف میبینیم که به هر حال کودکان و نوجوانان حق دارن که ما زمینهای رشد فکریشون رو از جمله بینش علمیشون رو تقویت کنیم. و جالبه که خود شما اطلاع دارید که امسال هم حتی تو جشنواره قصه‌گویی کانون 26
آره یه بخش قصه‌های علمی انگار گذاشتن، آره،
یه بخش علمی براش گذاشتن. باز این میبینید به خاطر مطالبات جدیه که جامعه به خصوص بدن آموزش از کانون توقع داشته که ورود پیدا کنه تو این زمینه. یعنی ما حتی قصه‌های علمی هم ما توجه داریم.
چند تاشم من دیدم خیلی جالب بود اتفاقا.
بله.
و فکر میکردم که مثلا قصه گوی علمی چجوری میشه، بعد دیدم مثلا خیلی خوب از پسش برامده بودن. احتمالا شاید اجراهاشون هم باشیم دیگه تو دوره نهایی.
بعد فوق العاده بعضیشون که من فکر میکنم جز نمونه هایی که ما باید بهش توجه کنیم.
همینطوره.
یعنی
بله،
معلمین میتونن به راحتی تو دروس خودشون توجه کنن که ببینید با یه روایت صادر اطلاعات علمی رو ما جوری برای بچه‌ها بگیم که ذهن اونا رو درگیر کنیم و وادار کنیم که برن به سمت حل مسئله. و این تمرین رو ما برای بچه ها کاملا که جامعه خودمون حس میکنیم. از یه طرف هم خب شما نگاه کنید، یکی از راه های جذاب و مؤثر، توی رشد بینش علمی بچه ها مطالعه داستان های علمی و علمی تخیلیه.
بله،
و این فضا هم تو ادبیات داستانی ما تعلیقی کاملا خالیه. یعنی شما خیلی نمیتونی نمونه پیدا کنید تو آثار تعلیفی ما که به معنای واقعی داستانهای علمی باشن و علمی تخیلی باشن. اینها باعث شد در واقع این مجموعه که خدمت شما عرض کردن باعث شد که ما به این مسئله در واقع بپردازیم و انتشارات کانون در واقع جدی بشه که ما بتونیم یه فراخوانی بدیم. یعنی اینکه خب در سطح جامعه خیلی ها خب ممکنه دوست داشته باشن کار بکنن، با خبر بشن، طرح‌های خودشون رو بیارن، ما یه در کارگاه راهبردی یعنی در واقع اثرشون رو بگیریم، گام به گام با خودشون بریم جلو. چون به هر حال همونطور که خود شما اطلاع دارید، داستان‌های علمی تخیلی در درجه اول داستانن.
بله،
یعنی نوعی در واقع ساختار داستانی که در اون مایه و بینش علمی بهش اضافه میشه که ما یه گمان زنی های نسبت به زندگی و آینده داشته باشیم.
بسیار.
با خودشون در واقع در این کارگاه ما پیش بریم و کار رو به سرانجام برسونیم که بتونیم در واقع استفاده
به امید خود. امیدوارم که حالا کارگاه خیلی خوب و منظم برگزار بشه و باستابش رو هم ببینیم و ما هم اصلا پژواک صدای خوبی باشیم که شما ایجاد کردید.
خواهش میکنم.
براتون آرزوی تندرست باشید. آقا خیلی خوشحال شدم از گفتگو با شما. دلم هم تنگ شده بود. خدا رو شکر که گفتگو در گرفت. شاد باشید و خدا نگهدار شما باشه. خدا حافظ.
خدا نگهدار.
ما ابتدای برنامه گفتیم که امروز خیلی مناسبت‌های ادبی داره تقویم و امروز روز پربار ادبیات هست از منظر تقویم. از عارف گفتیم و پس از اون از استاد نجفی. براتون بگم که دوم بهمن ماه زادروز استاد غلام حسین یوسفی است. در فرصت پیش رو صحبت‌های استاد مرتضی کاخی رو در مورد استاد غلام حسین یوسفی میشنوید. فکر می‌کنم این قطعه‌ای که دارید میشنوید از ساخته‌های آقای ناظری باشه.
شادروان دکتر غلام حسین یوسفی رو از زمانی که در دبیرستان شاهرضای مشهد دانش آموز بودم، در دوره دبیرستان این بزرگوار رو میشناختم. چون اون زمان‌ها دانشکده ادبیات مشهد داشت دائر می شد، هنوز دائر نشده بود، سالای 34 و 35 و 36 و اینا.
دکتر مرتضی کاخی
که دیگه بعد دایه شد و همون جوانها دایه شد و استاد یوسفی با علاقه خاصی که به خراسان و فرهنگ به اصطلاح مسقط و رأس و زاد و بوم خودش علاقه داشت در اونجا موند و به تدریس پرداخت و بعضن به خارج هم دعوت می شد برای تحقیقات، چون علاوه بر ادب فارسی و ذوق شعری شعراشی لطافت شاعران هم داشت. تواضع و بزرگواری و ادب این مرد واقعا عجیب بود. در کنار اون مقام شامخ علمی که داشت با توجه به ادب فارسی، با توجه به ذوق شعری، با توجه به دانستن زبان عربی، دانستن زبان فرانسه به کمال تقریبا ترجمه هاش معلوم.
خب آهنگساز همون قطعه‌ای که براتون گفتم پسر آقای ناظری بودن که اونجوری شنیدنش لذت برده باشه. صدای استاد غلامحسین یوسفی رو دوست داشتیم که براتون پخش کنیم. صدای آقای کاخی رو هم شنیدید که در مورد ایشان گفتگو می‌کردم. براتون بگم تأسیس دوره‌های فوق لیسانس و دکتری در دانشگاه فردوسی مشهد پس از دانشگاه تهران مدیون تلاش‌های استاد غلامحسین یوسفی بود و همچنان که تحقیق و پژوهش می‌کردن در حوزه‌های گوناگون برخی سفرهای مطالعاتی بخشانوقات جهان هم داشتن و ایشان هرچه پربارتر بود زندگی علمی و ادبیشون. خیلی متشکرم که با ما همراه بودید در برنامه زنده ققنوس. فردا یک ویژه برنامه خاص در انتظار شماست. خداحافظ.
پر از طرح و نقشه
مهد فخشه،
طرح شادی میبخشه
مهد فخشه،
خرید قسطی و تخفیف و تضمین، اگه همه اینا رو با هم میخوای باید یه سر مهد فخش بیای.
خب بگو آدرسش کجاست؟
خیابان دماوند سراح تهران راست مهد فخش.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر رخیس بود، تو باز میگن بتباسه، حتی تو گل و باسه.
اینجا سرای بزرگ ایرانیه، بزرگ و وسیع به وسعت قلب‌های شما، جایی که همه شرایط رو فراهم کرده تا به هیچی جز یک خرید دلچسب فکر نکنین. انقدر وسیع و کامله که باید حواستون باشه وقت کم نیارید. تو بازار تخصصی سرای ایرانی برای هر کالایی کلی انتخاب داریم که باعث میشه به راحتی مقایسه کنین و مناسب با شرایط خودتون بهترین رو انتخاب کنین. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در صراط افسریه.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
چیا با چیابا
دوچرخه چیابا، همرکاب با فردای ایران.
آینده پر از حادثه های غیر منتظر است. ممکنه با خودتون فکر کنید که یه حادثه شاید فقط توی ذهن شماست و هیچ وقت اتفاق نمیفته، اما به سادگی هرچه تمام میتونه واقعی باشه و اتفاق بیفته.